بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی روز چهارشنبه باز در ادامه کلمات قصار امام حسن عسکری سلام الله علیه است که گاهی افراد غافل میشن از کلمات این بزرگوار. ما کلمات ایشون رو داریم در تمام روزهای چهارشنبه فعلا دنبال میکنیم. در بهار الانوار جلد 78 فرمود خیر اخوانک من نسی ذنبک، بهترین برادراند کسی است که گناه تو رو فراموش کنه. خیر و اخوانه که من نسی ذنبک و ذکر احسانک الیه، نیکیهاتو بیاد داشته باشه بدیهاتو فراموش کنی. دستورات اخلاقی اسلام واقعا حساب شده است. عمل بشه این دستورات، مدینه فاضله‌ای که میگن حاصل میشه. یه دستور مهمش همینه. فرمود بهترین دوست و برادر انسان کسی است که بدی‌ها رو فراموش کنه، خوبی‌ها رو به خاطر داشته باشه. بالاخره در مقام دوستی بین افراد معصوم که نیستن، خطایی از دوست من سر میزنه، خطایی از همسایه من سر میزنه، خطایی از شریک من سر میزنه. خب این خطا رو من به خاطر داشته باشم، همیشه فکرم مشغول این خطا باشه، اما خوبی هایی که در مقابل کرده اینا رو به فراموشی بسپرم، چه نتیجه خواهد داشت؟ عداوت، دشمنی، دوری از هم، تبدیل دوستی ها به دشمنی ها، این نتیجه این کاره. اما اگر عکس اینو کنم، بدی ها رو به فراموشی بسپارم، خوبی ها رو یادم باشه، این باعث میشه پیوند دوستی روز به روز محکمتر بشه. انسان تو این دنیا نمیتونه تنها زندگی کنه، احتیاج به دوست و رفیق و معاون و شریک و بالاخره زندگی تک فردی درست نمیشه. خب اگر بنا بشه یه لغزشی از دوست داشتم، همیشه به خاطر بسپارم، خوبی هاشو فراموش کنم، نمیتونیم با هم همکاری کنیم، نمیتوانیم. البته دوستان هم باید این دو نکته رو مراعات کنن. اگر لغزش و بدی بود عذرخواهی کنن، بعد که عذرخواهی کرد اون طرف هم فراموش کنه، خوبی هم که کرد منت نگذاره. بدی ها رو عذرخواهی کردن و خوبی ها رو منت نگذاشتن، طرف مقابلم باید اینها رو داشته باشه. ما یک نفر داشتیم خیلی سالیان دراز قبل از این با ما کار میکرد و ما کمک کردیم صاحب خانه شد، ولو خانه کوچکی بود. بعد یه روز آمد گفت آقا شما چه خدمت به من کردید؟ گفتیم خب خانه بعد درست کردیم. گفت پس چرا منت میذارید؟ گفتم خب اگر نگم میگه چه کردی؟ اگر بگم چرا منت میزن؟ بعضی ها اینطوری هستن. اینا رو باید نادیده گرفت، باید فراموش کرد، خوبی ها رو به یاد آورد. بنابراین سعی کنیم هم خودمون و هم مبلغ باشیم، به مردم سفارش کنیم، مردم بدی ها رو به فراموشی بسپارید و عذرخواهی کنید، خوبی ها رو به خاطر داشته باشید، منت هم نگذارید. پیوند خانواده محکم میشه، پیوند دوستان محکم میشه، پیوند شریک ها محکم میشه، کارها رو به راه میشه. یقین داشته باشید. ما از خدا هم همینو میخواییم، میگیم خدایا بدی همون فراموش کن، خوبی همون رو جزا و پاداش فراوان بده. خب اگر از خدای همچین انتظاری داری، خودت چرا عمل نمی کنی؟ خدایا بدی همون رو فراموش کن. فراموشی در خدا یعنی عدم ترتیب اثر، ولا فراموشی به اون معنا که معنی نداره. و خوبی همون رو به اضعاف مضاعف پاداش بده. خب همین انتظار رو دوستان ما هم از ما دارن. حدیث رو انشاءالله تکرار میکنم به خاطر بسپارید و در مقام عمل هم عمل کنیم. خیر و اخوانک من نسی ذنبک و ذکر احسانک الیه. اشاره ای هم به بعضی از مسائل روز کنم که نیازمند شدید بهش هستیم. یکی از مشکلات جامعه ما این است که هنوز در گوشه و کنار افرادی هستند که امیدوار به دوستی غربی ها هستند. میگن بیایید دیوار بی‌اعتمادی را خراب کنید، بیایید بدی ها رو فراموش کنیم، دست دوستی و غربی ها بدیم، اونا هم کمک میکنن، مشکلاتمون حل میشه. ولی تعجبه با این اعمالی که ما از اینها میبینیم، یه همچین تصوری هنوز کسی داشته باشه که اینها واقعا میشه یه روز با دوستی صادقانه با اینها رفتار کرد. شما الان ملاحظه کنید، دو تا حادثه واقع شد. یه حادثه در نیجریه، حادثه‌ای که در نیجریه واقع شد واقعا مصیبت بزرگ جهان اسلام بود. تعداد کشتگان خیلی زیاد، تخریب خانه ها، مجروح کردن عده زیادی از مجروحین، در حالی که نه مسلح بودند و نه قیامی بر ضد حکومت کرده بودند. و ولی دنیای غرب چه عکس العملی نشان داد؟ 5 نفر از اینها در اروپا و آمریکا واقع شده بود، چه بلوایی به راه می انداختند. چرا؟ برای اینکه می بینن در مسیر منافعشون بوده. مسلمان ها کشته بشن، مخصوصا شیعه ها کشته بشن، در مسیر منافعشونه، سکوت، هیچ عکس العمل نشان ندن. اینا قابل اعتمادن. جریان دیگر، این جریانی که سعودی ها به وجود آوردن، از 30 و چند ملیت یک اتحادیه بر ضد تکفیری ها درست کردن. خب شما میدانید که این حرف دروغه. الان ما حاضریم اینا آماده بشن، چند تا نماینده بفرستیم در حوزه های علمیه عربستان و در مدارس فرهنگیشون، تو کتاباشون هنوز تدریس میکنن مسائل مربوط به تکفیر رو. اینا در حوزه های علمیشون، در مدارسشون، تعلیماتشون تکفیریه. تعلیمات محمد ابن عبدالوهاب، محمد ابن عبدالوهاب میگه مشرکین زمان ما از مشرکین زمان جاهلیت بدتره. مشرکین زمان ما کیا هستن؟ کسانی هستن که به زیارت قبر پیغمبر یا به زیارت قبور ائمه برن یا به زیارت قبور مؤمنان بزرگان. زوار القبور مشرکن. مشرکین زمان ما تصریح میکنه محمد ابن عبدالوهاب، از مشرکین زمان جاهلیت که بت میپرستیدن، اینا نماز میخونن، حج و جا میارن، روزه دارن، همه چیز دارن، اینا از بت پرستان زمان جاهلیت بدتن. خب شما الان دارید تو کتابهاتون تو حوزهات علمیتون اینا تدریس میکنید، حالا اتحادیه درست کردید بر ضد تکفیری ها؟ یعنی خیال میکنید آمریکایی ها اروپایی ها نمیدن این دروغه؟ در این حال چون در مسیر منافعشونه سکوت. اولی در مسیر منافعشون بود سکوت، دومی در مسیر منافعشون سکوتی، هر جا مسیر منافعشونه، ولو آتش بزنن کشوری را سکوت. هر جا در مسیر منافعشون بوده باشد ولو دروغهای واضح باشه قبول میکنه. و تعجب است که هنوز بعضیا خوشبینن. ما بتونیم این برجام و مقدمه قرار بدیم، یواش یواش به اینها کنار بیاییم، سفارتخانه آمریکا رو علم کنیم در تهران و خلاصه با اینها دست دوستی به هم بدیم. هنوز تحریم ها برداشت نشده، یه عده تحریم دیگری در کنارش دارن جانشین میکنن، قائل به بدلیت و جانشینی و قضا و ادا هستند و هول هولکی هنوز اونا از بین نرفته دارن جانشین درست میکنن. آیا واقعا میتوان نسبت به چنین اشخاصی خوشبین بود؟ امیدوارم انشاءالله دوستان خودمون بشناسیم، دشمنان خودمون بشناسیم، فریب نخوریم، روی پای خودمون و دوستان واقعیمون بیستیم و از خدا هم مدد بطلبیم، انشاءالله پیروز خواهیم شد. همون گونه که تا کنون هم خدا کمک کرده، انشاءالله بعد از این هم کمک خواهد کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب برگردیم به مسئله فقهیمون. بحثمون در فرع سوم از فروع بله مسئله چهاردهم مضاربه بود. فرع این بود که اگر مالک بر عامل شرط کنه همون گونه که شریک در منافع هستی شریک در خسارت هم باش، به عامل بگه 50-50 منافع میبری، اگر خسارتی ورشکستی خلاصه چیزی دامنمون گرفت اونم 50-50 بپذیر. آیا این شرط صحیحه یا نه؟ این شرط امام فرموده بود فیه وجهان، اقوا این است که این شرط صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ دلیل شما ذکر کردیم، گفتیم در روایت امیر المؤمنان با صراحت روایت سه باب سه بود، میفرماید امام باقر میفرماید، امام باقر در روایت سه باب سه میفرماید کسی که امین هست نباید غرامت رو بر دوشش گذاشت، یعنی با ماهیت امانت نمیسازه، شرط مخالف لمقتضی العقد، هر شرطی مخالف مقتضای عقد باشه این شرط میگن باطله. شرط شرایطی داره تا صحیح باشه، یکی از شرایطش این از خلاف شرط نباشه، یکی از شرایطش این از مخالف مقتضای عقد نباشه. حالا شما شرط میکنی خسارتو بر امین، این درست نیست، این خلاف مقتضای عقد است که این شخص امینه. امین نباید خسارت بپردازه، نه تعدی کرده نه تفرید کرده نه مقصر بوده، بازار پایین آمده قیمت ها تنزل کرده، این معامله خسارت، بازار که دست من نیست، شرایط خاص خودشو داره. بنابراین شرط ضمن العقد نمیشه کرد. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه تفصیل قائل میشه، میگه اگر شرط کنید اون حکم وضعی را، به تعبیر بنده یعنی بگید این عامل ضامن باشه ذمه‌اش، بره تو ذمه‌اش، نیمی از خسارت متوجه به او میشه، بده کار ذمه مشغول، این جایز نیست. اما اگر شرط فعل کنیم بگیم اگر خسارتی شد شما هم بیا عملا نصف خسارت رو بپرداز، حکم رو عوض نکردیم، این عیناً مثل این است که مردی که زنی بیاد شرط کنن من حق طلاق داشته باشم، این درست نیست، حق طلاق مال مرده. اما اگر شرط کنی در فلان شرایط من طلاق دادم تو بپذیر، شرط عمله، بپذیر، این عیبی نداره. ایشون میگن شرط وضعی در ذمه عامل خسارت کنه ذمه مشغول باشه، این نه. اما این شرط فعل کنه اگر خسارتی کردیم شما بیا جبران کنی مقداری، این عیب نداره. عامل فرضمون این است که شرط در ضمن عقد با رضایت طرفین شده، عاملم پذیرفته رضایت طرفین، مبین خدا میپذیره یا نه، شرع قبول میکنی یا نه، ما بحثمون در حکم شرعه، الا طرفین که پذیرفتن عرفی درش نیست. خب این تفسیریست که ایشون میده. بنده تصورم این است که بگیم فرقی بین هما نیست، اگر این آقا امینه و امین نباید غرامت بده، چه غرامت به صورت حکم وضعی باشه چه غرامت به صورت حکم تکلیفی باشه، امین نباید غرامت بده، این خلاف مقتضای امانته. حالا شهد کردی که عملا غرامت رو بده، چه فرق میکنی در ذمه‌اش باشه یا عملا باید بپردازی؟ ما اونجا با اینجا فرق داره، اونجا خیلی فرق داره با اینجا، اینجا شما میگه امین باید بپردازی، اونجا نوعی وکالته، باز هم طلاق رو کی میده؟ جناب شوهر میده. اینجا نه، عامل که امینه غرامت میده، این نمیتوانیم بپذیریم، غرامت بر دوش امین نباید گذاشت، حالا حکم وضعی یا حکم تکلیفی. شرط عدم تزویج، بله اون خلاف مقتضای عقل نیست، عقل اقتضا نمی کنه که این تزویج های متعدد بکنه، شرط حرام نیست، تزویج نکردن که حرام نیست، زوجه واحدی داشتن حرام است، کسی نمیگه الان. خب اجازه بدید بقیه هنا امرون این امر من عرض کنم، این خوبه. بله حالا اون جداگانه است. بله بقیه هنا امرون وان این است که در خسارت ها خیال نکنید عامل خسارت نمیبینه، عامل عملش رو خسارت میبینه، مالک مالش رو خسارت میبینه. عامل یه ماه دو ماه یه سال دو سال زحمت کشیده حالا هیچی دستش نمیاد، خب مالک اموالش نصف شده خسارت، عامل میگه منم دو سال دویدم خسارت. تصور نشود اگر گفتیم عامل ضامن خسارت نیست، واقعا در معنا هیچ خسارتی رو نه، اونم در معنای خسارتی داره و اون اعمالش برباد میره. پس المالک یخسر فی اموالهی و العامل یخسر فی اعمالهی، اون در اموالش اون در اعمالش، خیال نکنید اون مجانی در میره. ای به این نکته توجه کنیم اون وقت میدانیم که اینکه عامل نباید غرامتی بده یه چیز عادلانه ای هست، یه چیز عادلانه ای هست. غرامت در واقع تقسیم شده بین هما، اون پولش رفته این عملش رفته. و اما بریم سراغ فرع چهارم، یه مقدارشو میگیم و یه مقدارم میمانه. و اما فرع چهارمی که امام دارن عبارتشو بخوانم مفصله. ایشون میفرماید، من اول از خارج اشاره کنم و بعد عبارت ایشون رو بخوانیم. ایشون میخواد از سه راه بلکه بتونه خسارت رو به دامان جناب عامل بنشانه. یکی در ضمن عقد خارج لازم، تا به حال در ضمن عقد مضاربه بود، حالا میخوام یه عقد خارج لازمی، یعنی یه معامله بیعی با هم میکنن، در ضمن اون بیع شهد میکنه که در خسارت مضاربه‌ای که قبلا داشتیم تو هم شریک باش. عقد خارج یعنی یه معامله دیگر لازم مثل بی، در ضمن اون شهد میکنه خسارت اون مضاربه رو جناب عالی هم شریک باش. این یه راه. راه دوم این است که بریم سراغ عقد جائز، بگیم در عقد جائز خارج جائز، مثل هبه میگه من اینو به تو هبه کردم به شرط این که اون مضاربه رو خسارت هم شریک باشی، عقد خارج جائز. سوم هم به صورت شرط نتیجه. شرط نتیجه چیه؟ یه مسئله پیچیده ایه. شرط بکنم که اگر خسارتی دامن مالک رو گرفت، تو هم ذمت مدیون باشد به صورت شرط نتیجه، خود به خود مدیون باشه. حالا این شرط نتیجه رو بذارید، چون ما خیلی عبارتشون رو هم نفهمیدیم که شرط نتیجه در عقد خارجه در عقد مضاربه است، اینا من بعدن شرط میکنم، ولی بدانید شرط در عقد خارج لازم، شرط در عقد خارج جائز، شرط نتیجه. ایشون از این سرا میخواهد مسئله خسارت رو حل کنه. من عبارتشون میخونم. حالا ما آقا ما قضاوتی نکردیم هنوز، نظر مبارک ایشون رو داریم عرض می کنیم تا دلیل ایشون، دلیل خودمون، نتیجه فاصله داریم. در مسئله چهاردهم می فرماید نعم لوکان مرجعه الاشتراط، مرجعه یعنی مرجع این شرط، الاشتراط به شرطی باشه که انهو علا تقدیر وقوع الخساره علی المالک، اگر خسارتی بر مالک وارد شد، خسر العامل نصفه، مثلا خسر العامل نصفه مثلا من کیسه، از جیب خودش. ایشون میگن لابسبه، این شرط لابسبه و لزم العمل به، لابسبه و لزم العمل به. اما چطور؟ لو وقع فی ضمن عقد لازم، نه در عقد مضاربه، لو وقع فی ضمن عقد لازم یعنی عقد خارج لازم. این شق اول. بل لا یبعد لزوم الوفاء به، بل لا یبعد لزوم الوفاء بهی ولو کان ضمن عقد جائزن، ولو کان ضمن عقد جائز، فی ضمن عقد جائز مادام باقیان. میگه این عقد رو فسخ کردی، خب فسخ کردی، شرط هم فسخ، اما تو عقد رو فسخ نکردی، ای بسا این عقد جائز فوائدی برش داشته باشه. عقد جائز یه هبه حسابی است. میگه این عقد هبه رو میخوای فسخ کنی، جاو فسخش بکن، شرط هم میری دنبالش. اما اگر عقد جائز و فسخ نکردی به نفعت هست، به این شرط هم باید عمل کنی، خسارت مضاربه رو تو هم شریک باشی. بله معلوم نیست چقدر خسارت میبره. در همه موارد مضاربه، نه منافع، مایره معلومه چقدر میشه، مایره معلومه چقدر میشه، میگه 50-50. خب اصالت هم معلوم نیست چقدر میشه، 50-50 میگن، باید معلوم. یا عقد جائز به شرطی که عقد جائز رو فسخ نکنه. اگر عقد جائز فسخ کرد، شرطش هم فسخه. اما بعضی جا میشه عقد جائز به نفعشه، فسخش نمی کنی. و اما شق سوم هم دقت کنید، تمامش کنید. من یه نکته هم فراموش کردم بگم، یکی از آیون به اون بحث ما انا المحسنین من سبیل ایراد کرد که آقا محسن یعنی آدم نیکوکاری که انفاق کنی، کاری به مسئله مضاربه نداری. ولی که ما روایاتی داریم پیدا کردیم، من یادداشت کردم شنبه میخوانم، که هر کار نیکی احسانه. میگه نماز که میخوانی احسان کن، رکوعش خوب به جا بیاد، سجودش خوب به جا بیاد، حتی عبادات هم اگر خوب به جا بیاری محسنی. احسان در فارسی به معنی کمک مالیه، در عربی احسان یه معنی عام میداره. من دوات شو میخورم، فراموش کردم بگم. حالا اجازه بدین ما فقط داریم نظر امام رو عنوان میکنیم، دلیلم نه. کما انهو لا بحثه، این شق سومه. کما انه لا بأس بشرط على وجه غیر بعید، یعنی بعید نیست این قسم سوم. لو کان مرجعه الى انتقال الخساره، این خساره تو مال آمد، ما بگیم نصفش منتقل بشه الى عهدتهی، به عهده عامل بعد حصولها فی ملکه. خسارت آمد تو ملک مالک، اما بگیم آقا از این ملک مالک پرواز کنی به نحو شرط نتیجه، به صورت شرط نتیجه، میگن اینم اشکال نداره. حالا این عنوان محض و ادعای ایشون تا برسیم به دلیل و بحث و بررسی. و سلام و علی سیدنا محمد مالک.